بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مرتد خب نکات مهمی رو عرض کردیم و آخرین بحث مرتدی که ذکر کردیم این بود که آیا توبه مرتد فطری مورد قبول هست یا نه. به همین نظر رسیدیم که توبه مرتد فطری مورد قبوله. قبل از اینکه دنبال بکنیم بحث رو، باز یه اشاره کنیم. مرحوم سید در متن عروه ایشون می‌فرماید این آیه 217 سوره مبارکه بقره و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافرون فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. عرض میکنم که ایشون میفرماید در جلد چهارم این عروه محشا به چاپ جامعه مدرسین صفحه 449 ایشون میفرماید هذه الآیه دلیل على قبول توبه المرتد الفطری. خود این آیه، یعنی اصلا با قطع نظر ما تا حالا مثلا از راه اطلاقات وارد شدیم، اطلاقاتی که در باب توبه هست، یا دلیل عقلی آوردیم، اما ایشون میفرمان خود این آیه دلالت بر قبول توبه مرتد فطری داره. فما ذکره بعضهم من عدم قبولها من لا وجه له. خب بیان استدلال چیه؟ بیان استدلال این است که این وهو و کافرون رو ما براش قیدیت احترازیه قائل بشیم، بگیم خدا می‌فرماد و من یرتد منکم عن دینه فیموت وهو کافرون، یعنی اگر یموت و لیس به کافر اینطوری نیست. اگر یموت و توبه کرده باشه و کافر نباشه این احکام برش مترتب نمیشه. پس این آیه شریف خودش یک دلالت واضحی داره بر قبول توبه مرتد فطری. فقط تنها کسی که دیدم در عروه حاشیه‌ای داره بر این فرمایش مرحوم سید، مرحوم آقای بروجردی قدس سره هست. ایشون می‌فرماید که دلالتها محل تأمله. در اینکه آیه شریفه دلالت بکند بر این مدعای سید، این محل تأمله. حالا لعل وجه تأمل ایشون نیست که این و هو کافرون ممکنه قید توضیحی یا قید موضوعی باشه، یعنی یموت در حالی که کافره، یعنی آدم مرتد، ولو بگیم اگه توبشم بعدن قبول نشه این دیگه کافرن میمیره. به عبارت اخرى این وهو و کافرون اگر ما بگیم که این قید احترازیه، احتراز از این که این اسلم تاب و اسلم و مات مسلمن، کمان که سید میگه. اما آقای بروجردی لعل در ذهن شریفشون است که این و هو و کافرون یعنی مرتد دائما یموت و کافرن، ولو تاب و اسلم به حسب ظاهر، اما این یموت و کافرن. اما خب حق با مرحوم سیده، یعنی این یموت و هو کافرون ظهور در فرمایش سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف داره. چی؟ چرا؟ داره یه کلی رو آیه راجع مرتدین داره مطرح میکنه. چرا؟ نه، از کجا میفرمایید؟ اطلاق داره. و من یرتد منکم عن دینه، این اطلاق داره، هم فطری رو میگیره هم ملی رو میگیره. بله، این آیه اطلاق داره. حالا مورد که نمیتونه مخصص باشه، و من یرتد منکم عن دینه، این اطلاق داره. خب، نه مطلقه، بله، نه من یرتد مطلقه، نه کم. من یرتد یعنی من یرتد، چه ملی چه فطری. من کم باش، از میان شما، از میان شما مسلمونا دیگه، مسلمونی که حالا فرض کنید که این ارتدادی که پیدا میکنه ارتداد فطری میشه، پدر و مادرش مسلمون بودن، یا ارتدادش ملی میشه، پدر و مادرش یکیش یا پدر و مادر هر دو کافر بودن، این من یرتد اطلاق داره. خب عرض میکنم آقا اون جمع کنیم بحثو در این مدت. ما عرض کردم یه بحث مفصلی به حمد الله در ارتداد شد و نکات مهمی، از جمله نکات مهم آیاتی که ما از آیات مسئله قتل مرتد در دنیا را استفاده کردیم. چند آیه بر این مطلب دلالت داشت و عرض کردم در مقابل روشنفکرانی که در زمان ما میگن اصلا هیچ آیه‌ای دلالت بر قتل مرتد در دنیا ما نداریم، نه اینطور نیست، ما آیات متعدد رو مورد بحث قرار دادیم، مخصوصا اون آیه‌ای که میفرمود که خدا اینها رو عذاب علیم در دنیا میکنه. اینها هم کسی که مرتد میشه اینا عذاب علیم. او وقت کدوم عذاب علیم؟ مصداقش روایات ذکر کرده، اگر روایات هم ذکر نکرده بود لااقل قتل شما میفهمیدیم. عذاب علیم قتل است، بینونت زوجه است، تقسیم امواله. خب و من خواهش میکنم این رو یک رساله‌ای بکنید. ببینید من داشتم فکر میکردم به لطف خدا و فضل خدا از اول امسال تا حالا ما در فقهمون دو سه تا قاعده مهم فقهی رو مورد بحث قرار دادیم، قاعده جبر، قاعده الکفار مکلفون بالفروع، قاعده سوم چی بود؟ عدم که احسنتم، عدم کرامت کافر را، شرطیت اسلام در صحت عبادات را. خب اینا چهار تا قاعده از هر کدومش یک موضوع خوبی برای رساله سطح چهار میشه، که البته من به شما عرض بکنم آیون حیف ما فقط هممون این باشه رساله درست کنیم، اونم رو ضوابطی که حالا برای رساله سطح چهاره. بحث رو بنویسید، عمیق بنویسید، بنویسید، عرض می‌شد برای اینکه آیندگان که میان از این مطالب شما استفاده بکنن، دنبال اینکه حالا این یه شکلی پیدا کنه سطح چهار نمره بهش بدن، البته اونم خب چاره ای نداری، ولی بحث رو عمیق بنویسید. خب چهار تا بحث اینطوری داشتیم، این بحث ارتداد و خودش یک موضوع بسیار بسیار مهمیه. چند روز پیش یکی از آقایون تهران با من تماس میگرفت، گفت اونجا هم بله یه جلسه بود، عده‌ای از علما بودن، تقریبا همه میخواستن بگن برای قتل مرتد ما دلیلی نداریم، در قرآن، در قرآن دلیل نداریم. میانم تو روایات هم که میرسن ببینید چطور، حالا اونا رو عرض نمی کنم، اسای ادب به اونا نمی خوام بکنم، اونایی که دنبال تختعه این احکام هستن میگن آقا قتل از امور مهم است، یک خبر واحدم دلیل حجیتش بنای عقلاست، دو بنای عقلا در امور مهمه عمل به خبر واحد نیست، تمام میخوان بکنن. که این مبنا رو اگر یه فقیه قبول بکنه، باید تمام حدود و دیات و قصاص و قضا و شهادات و اکثرش رو ببوسه بگذاره کنار، نه اونها رو، اکثر فقه رو باید بگذاره کنار. مگه خمس و زکات و صلات و حج و اینا از امور مهمه نیست؟ خب اینا از امور مهمه است. حالا بعضی از فقهای همچین مبنایی داشتن، اما شما از شما سوال کنیم، شیخ انصاری علی الله مقامه خبر واحد و حجت میدونه فقط در امور مهمه، در امور غیر مهمه مطلقه. آخوند حجت میدونه، یعنی اکثر اصولیین که خبر واحد و حجت میدونن فرق نگذاشتن بین امور مهمه و غیر مهمه. اما خب حالا ممکنه رو مبنای بعضی از بزرگان اصولیین هم اینطور باشه، اما یه مبنای نادری است در مقابل مبنای مثل شیخ و مثل آخوند و دیگران و اینها. بله بله، چون فقط دلیل حجیت خبر واحد فقط بنای عقلا نیست، خود آیات، خود روایات، اینا اصلا بعضیش تام دلیلیتش، ولی اینکه بحث زیاد شده. خب حالا عرض کردم که این ارتداد رو میتونید یک اصلا رساله‌ای به عنوان ارتداد در قرآن این رو مطرح بکنید، آیات خودتون بیشتر از اونی که ما گفتیم. آیه خیلی آیات جای بحث داره، ارتباط بین آیات، این آیه بر اون آیه حکومت داره، حکومت نداره، تقیید میزنه، نمیزنه، چه نوع ارتباطی بین آیات ارتداد برقراره، اینا رو بحث کنید و حتما هم بنویسید. عرض کردم بحثای خیلی خوبی به لطف خدا در امسال شد که نوعنم من خدا رو شکر میکنم خیلی هم با قرآن ارتباط داشت، بیشترم بحث آیات قرآنی درش مطرح بود. آه نتیجه چی رو میفرمایی؟ آه ببینید، روایات که اصلا اگر یه روایاتی اجمال داره یا دوتا روایت با هم تعارض داره، ما میگیم اون روایتی که مطابق با قرآن اخذ میکنیم. اصلا این مبنا رو من مکرر عرض کردم، بازم تکرار میکنم. ببینید آقایون، الان تو زمان ما بر اساس مسلک مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که حق عظیمی ایشون واقعا بر فقه و بر حوزه های علمیه داره رضوان الله تعالی علیه، ولی این مبنای رجالی ایشون به نظر من عرض می شود باید آقایون روش خیلی کار کنن. این نتیجه این مبنای رجالی ایشون حذف بسیاری از روایات از کتب روایی ماست. ما وقتی دو تا روایت با هم تعارض میکنن تو خود روایات وارد شده که ببینید کدام یکی از اینها مطابق با قرآنه، نمیگه برید ببینید سند کدام صحیحه سند کدام ضعیفه. درسته ما بحث سندی هم در یه جاهایی، فرض کنید دو تا روایت هیچ کدوم نمیتونیم بفهمیم کدوم مطابق قرآن هست کدوم نیست، یا مرجحات دیگه هم نباشه، اون وقت میریم سراغ این که حالا اونی که سندش صحیح عکس میکنیم، اگه سند هر دو هم صحیح بود میگیم تخییر. ولی تو اون روایت به نظرم ابن جهم بود، حسن ابن جهم بود از امام هشتم علیه السلام، ما اینو تو بحث تعادل تراجی گفتیم، از امام سوال میکنه که اگر روایات متعارض از شما به ما رسید چه کار کنیم؟ حضرت میفرماید ارجاع بدید به قرآن، هر کدوم مطابق قرآن بود اخذ کنید، نبود اخذ نکنید. بله بله، میخوام عرض کنم ضابطه اصلی رو این قرار میده. حالا ببینید خود بزرگان از جمله خود آقای خویی، ایشون میفرماین ما وثوق صدوری را قبول داریم. یعنی اگه روایتی اطمینان به صدورش پیدا کردیم که از امام صادر شده ولی در سندش هم خدشه باشه، خب خود همین راه رو البته خیلی باز میکنه. البته به شما عرض بکنم ایشون در مبنای اصولیش این بحث رو پذیرفته، ولی من یاد ندارم ایشون در یک جایی مبنا رو پیاده کرده باشه. حالا شما باز اینم بگردید، حالا تتبع من حتما کاملم نیست. عجیب اینه با اینکه ایشون در اصولش وثوق صدوری رو پذیرفته، اما توی فقه تا سند روایت یه جایی یه خبری یک راوی یا اشکال و مای پیدا میکنه روایتش رو کنار میگذاره. ببینید نه، اون وثوق صدوری باز غیر از تسالمه. تسالم که قبلا هم عرض کردیم تسالمه بر عمل به این روایت. ایشون میگه تسالم جبران ضعف سند میکنه، اما شهرت جبران ضعف سند نمیکنه. اما وثوق صدوری غیر از مسئله تسالمه. دقت فرمایید کجا نشستید آقای زراعت؟ دارم پشت ستون نشستید. چی؟ خیلی خوب. حالا بلزا خیلی خوب عرض کردم ایشون یه مبنای تو اصول داره، اما این مبنا رو در جایی من ندیدم پیاده شده باشه. تسالم بر صدور نمیشه، بر اصل فتوا میشه. عرض میکنم بله. حالا ولی میخوام عرض بکنم ببینید این دعب و دنباله جواب جناب آقای رحمانپور. ببینید این مسلک که ما تا روایتی رو دیدیم دو تا روایت متعارض بیم کدوم مطابق با قرآنه، عرض میکنم که یا اصلا اونجا عرض کردیم حتی یه روایت صادر شده ما نمیدونیم این روایت معتبره یا نه. فرض کنید سندش هم صحیح باشه اما وقتی مخالف با قرآن باشه نمیشه عقص کرد که، تعارض هم نباشه. اگر ولذا خود ائمه در فرض تعارض نفرمودن، این رو فرمودن هر چی از ما به شما میرسه اگر مخالف با قرآن بود اضرب و علی الجدار. اگر مخالف با قرآن، مخالفت هم یعنی مخالفت تبایونی، نه مخالفت عام و خاص و تقیید و نمیدونم اینها. حالا اجازه فرمایید، نه اجازه فرمایید، در بحث ما عمومات قرآن میگه توبه مطلقا خدا میپذیره حتی از مرتد فطری، دیروز عرض کردیم. اما روایات یک روایت صریح در این که بگیم توبه مرتد فطری اصلا پذیرفته نمیشه حتی نسبت به غیر احکام ثلاثه نداریم. ظهور داره بعضی از روایات، حتی ظهورش هم یه مقداری مرحوم والد ما ظهور برخلاف براش درست کرد، لذا هیچ تقابلی هم نداره و تنافی هم بینش نیست، حتی به اطلاق و تقیید نمیتونه روایات آیات رو تقیید بزنه. خب بله بله بله، آیه محور هست. میتونه ممکنه یه روایتی یک موردش رو بیان کرده باشه اما آیه توسعه بده موارد دیگه هم باشه، داریم چنین مواردی رو داریم. نه گاه بنابر این است که ائمه تبیین کنن قرآن رو، اما گاه اوقات در یه موردی، مثلا ببینید در یه موردی امام بر اساس قاعده لاحرج مطلبی رو فرموده یا بر اساس قاعده الزام مطلبی رو فرموده، اما آیه قرآن در لاحرج موسع‌تره، خیلی موسع‌تره، یا آیه قرآن در الزام. مخصوصا ببینید این که ائمه فرمودن که حالا من هی دنبال هستم نمونه براش پیدا کنم، تا حالا نمونه های متعددی هم از آیات در آوردیم، میفرمان ما هرچی میگیم در قرآن وجود داره. یه نمونه هم در همین بحث ارتداد رسیدیم به شاهایون، ائمه ما فرمودن ما هرچی میگیم اگه از ما سوال بکنید آیاشو نشون شما میدیم، ولذا گفتیم اگر از حالا دیگه از قرائن داریم به این نتیجه میرسیم، برای خود من که اطمینانه اگه از امام سوال کنن شما که میفرمایید مرتد فطری رو باید کشت، مالش باید تقسیم بشه، زنش ازش جدا میشه، به کدام آیه از آیات قرآنه؟ به همین آیه‌ای که میفرماید مرتد در دنیا گرفتار عذاب علیم باید بشه، و عذاب علیم مصادیقش همین هاست. چرا؟ اوه دون که آقا برای بعضی از جدا کردن مالشون بدتره. ها؟ چی؟ خیلی خوب. حالا نه آقا، عذابی که مربوط خودش باشه، عذاب برای خودش، مال خودش، زن خودش، نفس خودش، دیگری رو بخواد بکشه، این حرفا یعنی چی؟ آقا اونی که مربوط به خودش اضافه به خودش داره، اضافه واقعی. نه آقا اون عذاب رو، آقا این جان اصلا ببینید مال خود. الان شما میفرمایید اگر کسی آمد در مال پدر کسی تصرف کرد، میگید پس در مال اون کس تصرف کرده؟ نه خیلی خوب، ولی اسناد نمیدید دیگه، نمیگید تصرف در مال او کرد، میگید تصرف در مال پدر او کرده. خب عرض میکنم که ما بحثمون آیون در این مسئله 50 بود که از اول یا مثلا دومی مسئله است، چون مسئله 49 رو اول مطرح کردیم. در مسئله 50 به این عبارت رسیدیم که والمرتد یجب علیه الحج سواء کانت استطاعته حال اسلام او بعد ارتداده. خب گفتیم المرتد یجب علیه الحج به چه دلیل؟ به همون دلیل قاعده عمومیت تکالیف، تکلیف برای مسلمان، کافر، مرتد، این خطابات همه رو شامل میشه. بعد میفرمان حالا اگر مرتدی در زمان ارتداد آمد حج انجام داد، لا یصح من. چرا؟ چون گفتیم که اسلام شرط صحت همه عباداته، ادلش هم بیان کردیم. فإن مات قبل ان یتوب یعاقب علیه، اگر قبل از اینکه این مرتد بمیرد، قبل از اینکه توبه کند بمیرد، بر اینکه این حج رو انجام نداده معاقب میشه. ولا یقضا عن علی الاقوا، از طرف او قضا نمیشه. چرا؟ چون گفتیم که آیات میگه کافر، مرتد کرامت و احترام ندارن. قضا یک نوع تکریمی است نسبت به اینها، یک نوع اکرامی است و تکریمی است، و اما اینا چون اکرام و تکریم براشون جایز نیست، قضا نمیشه. بعد میفرماد و ان توبه، حالا اگر مرتد توبه کرد، که ما همینجا گفتیم خب مرتد فطری آیا توبهش مورد قبول واقع میشه یا نه، و انتابه وجب علی، حج برش واجب میشه، و سحمن علل اقوا، این علل اقوا یعنی بناهن بر اینکه این توبهش، توبه مرتد فطری مورد قبوله، مرتد مدلی که تردید نیستنی که توبهش مورد قبوله، مرتد فطری علل اقواست. خب بعد میفرد سوا اون بقید استطاعته او زالت قبل توبته. تا اینجا بحث رو تمام کردیم، ادلش رو کاملا ذکر کردیم. خب حالا فرع دیگر که روی این ترتیبی که ما تا حالا داریم مطرح میکنیم میشه فرع ششم، لو احرم حال ارتداده، اگر در حال ارتداد محرم شد اما بعد مسلمان شد. عرض میکنم که این فایده ای نداره، این اگر در میقات در حالی که مرتد محرم شد بعد آمد فاصله گرفت، آمد نزدیک مکه، اونجا مسلمان شد، این احرام در حال ارتداد هم به درد نمیخوره، چون باید حجش از اولین جزءش در حال اسلام باشه. این در حال ارتداد محرم شده، این احرامش باطله. اگر توبه کرد، حالا الان مسلمان شد در اثنا، این باید برگرده دوباره به میقات، طبق همون قاعده ای که اگر کسی در میقات محرم نشد از میقات عبور کرد، این باید برگرده ان دل امکان. اگر امکان نداره وقت زیغه، احرم من چی؟ موضعه، از همون موضع خودش، البته در فرضی که هنوز داخل حرم نشده. اگه داخل حرم شده باید حتما بیاد خارج حرم و از خارج حرم محرم بشه. چرا؟ حالا کسی مرتد مثل کافری اگر محرم بشه باشه، نه حج رو قبل از اسلام انجام میدادن، یعنی جاهلیت قبل از احرام اسلام انجام میدادن. برای احرام بید، برای احرام مجرد اینکه نیت رو بگه، لبیک رو بگه، احرام محقق میشه به حسب ظاهر، اما این احرام باطله، این احرام مورد قبول نیست. مثل که مرتدی شروع کنه نیت نماز کنه، نمازم رو خیلی دقیق بخونه از اول تا آخر، بگیم این صلاتش باطله. به غیر توحید خب بالاخره این احرام منشأش همین نبوت و ایناست، اونا فرمودن اینجا محرم بشید، ایشون میگه خب این اعتقاد به این مطلب نداره که پیامبر این حرف رو زده باید قبول بکنه. خب این فرع ششم. فرع هفتم این فرعه، ولو حج فی حال اسلامه، اگر یک کسی مسلمانه و حج رو انجام میده، حج تمام شد، بعدن ثم مرتده، بعدن مرتد شد، آیا این ارتداد حج قبلی را بهش ضربه میزنه؟ میگه این حج کل عدم میشه، بیم آیات ارتداد، حالا ادلهش عرض میکنیم. آیا اگر کسی در حال اسلام حجی رو انجام داد، حجش هم تمام شد، حالا برگشت به شهرش، الان شد مرتد، مشهور قریب به اتفاق میگن لم یجب علیه الاعاده، این حالا دوباره بعد از ارتداد دوباره مسلمان توبه کرد و مسلمان شد، اعاده برش واجب نیست. امام هم همین رو میفرمان، مرحوم سیدم در عروه همین رو داره، کسی هم حاشیه‌ای نداره، حالا اونطوری که در ذهنم کسی حاشیه‌ای نداره. تنها کسی که در این مسئله مخالفت کرده مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوطه. شیخ میفرماید که این شخص، عرض میکنم که بعد که مرتد شد باید توبه کنه، مسلمان بشه، توبه کنه و دوباره حج را انجام بده. چرا؟ میگه این ارتداد بعد الاسلام کشف از این میکنه که اون اسلام اولیش اسلام واقعی نبوده، لأن اسلامه الاول در جلد یک مبسوط صفحه 305، لم یکن اسلاما اندنا، لأنه لو کان کذلک لما جاز ان یکفر، این اگر واقعا اسلام واقعی بود کافر نمیشد. پس قریب به اتفاق میگن لم یجب علیه الاعاده در مقابل شیخ طوسیه. حالا مشهور و قریب به اتفاق که میگن لم یجب علیه الاعاده چند دلیل دارن. یک للعصر، اینو صاحب جواهر داره، میگه خب این امتثالشو انجام داده، حجم که در عمر مرتن واحده واجبه، یه بارم انجام داده دیگه، ما امتثال بعد الامتثال معنا نداره، اصل عدم و وجوب الامتثال بعد الامتثاله. این دلیل اول. دلیل دوم یک روایتی است که مرحوم سید از این روایت تعبیر میکنه به خبر، که این مشعر به این است که این روایت سندش ضعیفه. روایت عرض میشود که در جل اول وسائل الشیعه صفحه 125 ابواب و مقدمت العبادات باب 30 حدیث اول، زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه: من کان مؤمنن فحجه ثم اصابته فتنتون، یا تو بعضی از تعابیر داره فتنتو کفرن یا فتنتو فکرن. اگر کسی مؤمنه، حج انجام میده، بعد از حج یک فتنه او را عارض میشه، بید آیون دیگه انس با آیات و روایات انسان رو به این مطلب خیلی رهنمون میکنه. تو اون آیه که میفرد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اونجا ما گفتیم هم در آیات قرآن هم در خود این آیه، چون داره و یکون دینو کله لله، فتنه یعنی شرکه، برای کفره، نه اینکه فتنه به همون معنای عرفی باشه که میگیم به کسی میگیم آقا فتنه نکن، یعنی شیطنت نکن، توطئه نکن، که متاسفانه بعضی از نویسندگان در ذیل این آیه گفتن لا تکون فتنه، یعنی کفار دیگه دنبال توطئه علیه مسلمان نباشن. نه، این فتنه یعنی کفره. اینجام تو این روایت امام باقر از فتنه به کفر اراده کرده، یعنی اگر مرتد شد بعد میفرماید که ثم تاب و توبه کرد، یحسب له کل عمل صالح عمله، هر عمل صالحی که عمل کرده براش یحسب، ولا یبطل منه شیئون، یعنی اون اعمالی که قبل از ارتداد انجام داده لا یبطل. خب روایت خیلی روشنه، البته بعضی اومدن حمل کردن روایت رو کل عمل صالح عمله بعد التوبه، بعد التوبه. خب این دو تا جواب داره. یه جواب این است که با فرض روایت سازگاری نداره، روایت میگه که قبل از ارتداد حج انجام داده، قبل از ارتداد و قبل از توبه حج انجام داده. جواب دوم ولا یبطله، لا یبطل، یعنی اون اعمالی که قبل از ارتداد انجام داد، اگر ارتداد پیدا کرد بعد توبه کرد، بله، اگر اعمال رو انجام داده بعد ارتداد پیدا کرده با حال ارتدادم مرد، اینجا فاولئک حبطت اعمالهم، آیه حبط اینجا میاد میگه اون عمل حبط میشه. اما اگر یموت ولیس به کافرن، آیه حبط دیگه اینجا رو شامل نمیشه. حالا آیه هم جدا بحث میکنیم. البته این روایت میگه این عمل صحیحه، منتها حالا چرا این روایت مرحوم سید در عروه ازش تعبیر به خبر کرده؟ مرحوم آقای خویی میفرمایند که این روایت رو مرحوم شیخ نقل کرده از، عرض میکنم که، حسین ابن علی ابن سفیان البزوفری، و میفرماید طریق شیخ به حسین ابن علی ابن سفیان بزوفری نه در فهرست شیخ آمده و نه در مشیخه آمده، روی این حساب طریق مجهوله. خود حسین ابن علی ابن سفیان بزوفری از اجلای نجاشی او رو توثیق کرده و اشخاصی که در سند روایت ذکر شدن همشون از ثقاتن، اما سند طریق شیخ به حسین ابن علی ابن سفیان بزوفری مجهوله. منتها ایشون می فرماین نکته‌ای که وجود داره این است که شیخ در رجالش این طریق رو آورده و طریقی که در رجالش آورده صحیحه، لذا آقای خویی اینجا حالا علی عکس بسیاری از موارد که دیگران میگن روایت ضعیفه، صحیحه ایشون میگن ضعیفه، اینجا سید میگه این روایت ضعیفه، اما ایشون روایت رو با این بیان تصحیح کردن. چیه روایت بخونی؟ خب سند که آل سنده درسته. فعمل خیرن از کی؟ از ما باقره؟ بله من کان مؤمنن فعمل خیرن. ها ببینید این یه روایته، متو این یه روایت زراره اینطوری نقل کرده، محمد ابن مسلم اونطوری نقل کرده، دو تا روایت نیست. خب منتها البته اون سندش صحیح است و مشکلی هم نداره. خیلی خوب، حالا اون رو عرض می‌کنم. پس ببینید آقایون، تا اینجا چند تا دلیل رو مطرح کردیم؟ دو تا دلیل، یکی للعصل، دوم این خبر زراره با این تصحیح سندی که مرحوم آقای خویی فرمودن. حالا باید دلیل شیخ طوسی رو هم ذکر کنیم و به مناسبت آیه 7 رو مطرح کنیم. من در درس قبلم عرض کردم یه اجازه بعد از آقایون بگیریم، فردا عرض می شود که عازم برای عتبات هستم انشاءالله، بر حسب دعوتی که تولیت محترم حرم امام حسین علیه السلام کردن. اینا برای سوم شعبان هر سال یک مجلس علمی مهم بین المللی دارن، قبل از کرونا هم دو سفر از من دعوت کردن، اونجا هم سخنرانی عربی داشتم، حالا باز دعوت مجدد فرمودن برای امسال، لذا من انشاءالله تشرف پیدا میکنم اگر مانعی پیش نیاد. شنبه و یک شنبه و دو شنبه رو نیستم و اولا از آقایون اجازه میگیریم، ثانیا ما به ازاش هم از طرف آقایون اونجا نائب زیاره هستیم. اگر زنده بودیم روز سه شنبه رو میاییم، اگه مانعی پیش نیاد و انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم. و صلی الله علیه.